بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبتي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وأستغفر الله لي ولكم. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا. چند دقیقه کوتاه درباره این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است. این حوادث بسیار مهم است. یک زلزله واقعی است. اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیرقابل جبران برای آمریکا است. امروز بیش از شاید خود مسئولین فراری تونس و مصر، اسرائیلی ها نگران این حوادثند. اسرائیلی ها دشمنان صهیونیست بیش از همه نگرانند. اینها میدانند که اگر مصر از همپیمانی با اونها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد. همون پیشبینی هایی که امام بزرگوار ما می کردن، همون پیشبینی ها تحقق پیدا خواهد کرد. لذا حوادث فوق‌العاده مهم است. در تحلیل های جهانی سعی می کنند عامل اصلی این قیام ها ندیده گرفته بشود. اشاره می کنند به مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی که البته مؤثر است، اما عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج اون در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. این نامبارک مصر ملت مصر را ذلیل کرد. میدانید مصر قبلا یک جمله راجع به تونس عرض بکنم. در تونس این رئیس جمهور فراری تونس، این بن علی، به طور کامل وابسته به آمریکا بود. حتی گزارش هایی ما داریم که وابسته به CIA آمریکا، دستگاه جاسوسی آمریکا بود. ببینید برای یه ملت چقدر سخت است این که رئیس یک ملت، اونم رئیسی با اون تبختر و نخوت که او داشت، که آدم بسیار متکبر بدی بود، این نوکر رسمی دستگاه‌های آمریکایی باشد. سالها بر مردم حکومت کرد، با شدت و حدت علیه مصالح مردم، از جمله علیه دین. در تونس که یک کشور مسلمان و دارای سابقه طولانی اسلامی است و مفاخری از تونس برخواستن در فرهنگ اسلامی، در یک چنین کشوری مردم در زمان بن علی مسجد که میخواستن برن باید کارت ویژه داشته باشن، کارت ورود به مسجد که دولت میداد، به همه نمیداد. اجازه رفتن مسجد داده نمیشد، اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادای در مساجد هم ممنوع بود، جلوی چشم ممنوع بود، حجاب رسما ممنوع بود. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است، لذا دیدید به مجردی که این خائن از کشورش فرار کرد و اوضاع به هم ریخت، دخترای دانشجو با حجاب رفتن دانشگاه. این نشان دهنده انگیزه عمیق اسلامی است. این رو تحلیلگران غربی میخواهن کتمان کنن، مخفی نگه دارن. انگیزه بعد هم وابستگی به آمریکاست که بسیار مهم است. این آمریکایی‌ها مایل نیستن گفته بشود که علت قیام مردم تونس در اول و بعد اوج اون در مصر، علت وابستگی است. این حقیقت قضیه است. البته در تونس یک تغییر سطحی انجام گرفت، او فرار کرد، اما دستگاه او بر سر کار است. خدا کنه مردم در کشور تونس موقعیت خود رو درست توجه کنن، مبادا خدای نکرده دشمن بتوانه اونها رو فریب بده. و اما مصر، مصر کشور بسیار مهمی است. من چند نکته کوتاه را عرض بکنم. مصر اولین کشور اسلامی است که با فرهنگ غربی آشنا شد. با فرهنگ غربی اولین کشور اسلامی در قرن 18 اواخر قرن 18 شروع آشنایی مصر با فرهنگ اسلامی بود، قبل از همه کشورها. با فرهنگ غربی، معذرت میخوام، فرهنگ اروپایی اولین کشوری بود از کشورهای اسلامی که با فرهنگ اروپایی آشنا شد و اولین کشور اسلامی بود که در مقابل آن فرهنگ اروپایی و غربی ایستاد و عیوب آن را فهمید و در مقابل اون مقاومت کرد. سید جمال الدین بزرگ، اون مرد اسلام خواه شجاع مبارز بزرگ، بهترین جایی را که برای مبارزات خود توانست پیدا کنه مصر بود. شاگردان او محمد عبده و دیگران و دیگران، حرکات اسلام خواهی در مصر یک چنین سابقه ای دارد. شخصیت های بزرگی دارند، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، همه آزادی خواه. مصر شد رهبر دنیای عرب از لحاظ فکری و سیاسی. در دوره طولانی کشورهای عرب نگاه می کردن به مصر، مصر رهبر دنیای عرب شد. خب استقلال و آزادی خواهی در اون کشور موج میزد. البته فرصت‌های خوبی در اختیار اون مردم قرار نگرفت جز مدت‌های کوتاهی. اولین کشوری بود یا بزرگترین کشوری بود که به اتفاق سوریه برای خاطر قضیه فلسطین وارد جنگ شدند. کشورهای دیگر اسلامی هیچ کدام در این چند جنگی که با اسرائیل داشتن ورود پیدا نکردن. کشور مصر سربازان خودش رو، ارتش خودش رو، مردم خودش رو، پشتیبانی های خودش رو برد که البته موفق نشدن. یکی در سال 1967، یکی در سال 1973. یه چنین کشوری است، لذا ملجأ و پناه فلسطینی ها محسوب می شد، بلکه حتی ملجأ و پناه بسیاری از انقلابیون دیگر کشورها مصر بود که می رفتن اونجا. خب یه چنین کشوری 30 سال است افتاده است دست کسی که نه فقط آزادی خواه نیست، دشمن آزادی خواهی است، نه فقط ضد صهیونیست نیست، بلکه همراه و همکار و امین و به یک معنا نوکر صهیونیست هاست. یک توجه کنید، یک کشوری که یک روز پرچم مبارزات ضد صهیونیستی در این کشور به همه دنیای عرب الهام بخش بود، این کارش به جایی رسید که اسرائیلی ها و دشمنان صهیونیستی در همه فعالیت هایی که علیه فلسطینی ها خواستن بکنن متکی شدن به کمک این نامبارک، کمکشون کرد. در قضیه غزه اگر حسنی مبارک کمک نمی کرد به اسرائیلی ها، نمی توانستن غزه رو محاصره کنن. مردمی که در غزه در محاصره بودن 4 سال الان در محاصرن، در جنگ 22 روزه مرد و زن و کودک این مردم به وسیله آتش اسرائیلی سوختن، نابود شدن، خانه هاشون تخریب شد و نگذاشتن کاروانهای کمک دیگر، نه فقط از نه اینکه از خود مصر، حتی از دیگر کشورها هم میخواستن از مصر عبور کنن، از جمله مردم ما میخواستن برن کمک برسانن به اینها، نگذاشتن. مصر نگذاشت، یعنی حسنی مبارک نگذاشت. در واقع یه چنین وضعی در مصر حاکم بود، خب این مردم رو به ستوه آورد. مردم مصر به خاطر طرفداری نظام کنونی مصر، رژیم کنونی مصر از اسرائیل، به خاطر دنبال روی و اطاعت محضش از آمریکا احساس ذلت میکنند، احساس تحقیر شدگی میکنند. عامل اصلی حرکت اینه. اون وقت مردمی هستن مسلمان، حرکت از نماز جمعه شروع میشود، از مساجد شروع میشود، شعارهای الله اکبر است، مردم شعار دینی میدهند و قوی ترین جریان مبارز، جریان اسلامی است در اونجا، میخواهند این ذلت رو پاک کنن از روی خودشون. عامل اینه، نمیذارن غربی ها این تحلیل در بین ملت ها و افکار عمومی عالم رواج پیدا کنند. همش اشاره میکنن به مسائل اقتصادی. البته بله، این هم یه حقیقتی است که نوکری کسی مثل حسنی مبارک نسبت به آمریکا نتوانست یک قدم مصر را به سمت شکوفایی پیش ببره. فقر مطلق، 40% مردم مصر، جمعیت 70 چند میلیونی مصر زیر خط فقرن. در خود شهر قاهره اونطوری که گزارش های مسلم برای بنده وجود داره چند صد هزار، البته من تا 2-3 میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلم چند صد هزار از مردم قاهره، از فقرای قاهره تو قبرستان ها زندگی میکنن، آواره بیابانگرد میرن به قبرستان ها پناه میبرن. یه چنین وضعی، زندگی سخت، مردم در سختی معیشت، یعنی آمریکایی‌ها به خاطر این نوکری پاداش هم ندادن، امروز هم به اون پاداش نمیدن. امروز هم هر ساعتی که از مصر او فرار کنه و خارج بشه، با امید خدا مطمئن باشه که اولین دروازه‌ای که به روی او بسته خواهد بود دروازه‌های آمریکاست. راهش نمیدن، همچنانی که بن علی را راه ندادن، همچنانی که محمد رضا را راه ندادن. اینجوری هن اینها، این کسانی که دلشون برای دوستی آمریکا و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا میتپه، ببینن این نمونه ها را. اینا مثل شیطانن که در دعای صحیفه سجادیه میفرماید شیطان وقتی که من رو دوچار میکنه بعد نگاه میکنه اون طرف به تعبیر بنده میخنده به من، پشت میکنه به من، اعتنایی نمیکنه. اینجورن اینا، دنبال منافع خودشونن آمریکایی ها به وسیله این افراد حقیر و ضعیف. البته امروز آمریکایی ها به شدت دست پاچن، اسرائیلی ها بیشتر از اونها دست پاچن در قضیه مصر، دنبال یک علاجی هستن، علاجی هم پیدا نخواهند کرد، مشغول فریبن، دم از طرفداری از مردم میزنن. حالا گفتن آمریکایی ها هم به او گفتن که بایستی زودتر برکنار بشی و بری. بسته به این است که مردم مصر چجور عمل کنند و چگونه تصمیم بگیرند.